بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همزمان با ورود احمدی نژاد به نیویورک اعتراض ها علیه او آغاز شد. محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به رسمیت بشناسد. فرستاده سازمان ملل به افغانستان گفت که هنوز نمیتوان انتخابات این کشور را موفق خواند. ساعت 10 صبح به وقت تهران. درود بر شما، صبح دوشنبه شما به خیر و نیکی. از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. همزمان با ورود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به نیویورک، تظاهرات مخالفان وی نیز در این شهر آغاز شد. روز یکشنبه گروهی از معترضان در حالی که دهان خود را بسته بودند در نزدیکی سنترال پارک نیویورک تجمع کردند. این گروه به سرکوب‌های گسترده مخالفان آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات سال گذشته معترض بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به همراه مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی اعتراض‌های مختلفی را تدارک دیدند که تا روز جمعه، آخرین روز سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک، ادامه خواهد داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین مصاحبه خود با رسانه‌های آمریکایی گفت که دولت ایالات متحده باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ به رسمیت بشناسد. وی در نخستین روز سفر خود در آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتد پرس بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. آقای احمدی نژاد افزود آینده از آن ایران است. یک دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان گفت هنوز زود است که انتخابات افغانستان را انتخاباتی موفق توصیف کنیم. استفان دومسترا فرستاده سازمان ملل به افغانستان در این حال افزود که کمیسیون انتخابات این کشور کاری عالی در این انتخابات انجام داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ساعتی پیش از این اظهار نظر رأی گیری و انتخابات را موفقیت آمیز خوانده بود. این انتخابات همچنین با ستایش نیروهای ناتو نیز روبرو شد. کار شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان کماکان ادامه دارد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی سوئد هاکیست که یک حزب راستگرای افراطی این کشور برای نخستین بار موفق شده است به پارلمان این کشور راه یابد. حزب سوئد دموکرات که به عنوان حزب تندروی ضد مهاجر شناخته می شود موفق شده 20 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. هرچند که این حزب نتوانسته اکثریت کرسی ها را به دست آورد، اما اکثریت کرسی ها نیز توسط حزبی از راست میانه اشغال شده که به نام حزب میانه شناخته می شود. دهه هاست که حزب چپگرای سوسیال دموکرات سوئد قدرت سیاسی را در این کشور اسکاندیناوی در دست داشته است. و آخرین خبر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که در متوقف کردن معامله تسلیحاتی روسیه و سوریه شکست خورده است. قرار است بر اساس توافقی که در سال 2007 امضا شده، روسیه موشک‌های کروز ضد کشتی به سوریه بفروشد. آقای نتانیاهو درباره این معامله به روسیه هشدار داد و گفت که این موشک‌ها می‌توانند برای اسرائیل دردسرساز باشند. مقام‌های اسرائیل بارها از این معامله تسلیحاتی ابراز نگرانی کرده بودند، اما مقام‌های روسی هفته گذشته اعلام کردند که به توافق خود با روسیه پایبندند و این تسلیحات پیچیده را در اختیار سوریه قرار خواهند داد. اما بعد از شنیدن خبرها نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی که به مسائل زنان میپردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا باز هم با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل و مشکلات زنان در ایران. میگویند دانشگاه دیگر حال و هوای گذشته را ندارد. این را کسانی میگویند که در سالهای گذشته شور و شوق تحصیل در دانشگاه‌هایی را تجربه کردند که تلاش برای به دست آوردن بینش سیاسی یکی از مهمترین اهداف آن بوده. اما امسال به شهادت همین شاهدان دانشجو، فضای امنیتی چنان بر دانشگاه‌ها حاکم شده که بوی سکون و سکوت را از همین روزهای ثبت نام و انتخاب واحد می‌شود شنید. فعالان دانشجویی همچنان معتقدند که اگر روزگار به همین منوال پیش برود، تعداد دانشجویان زندانی با تعداد دانشجویان آزاد برابری خواهد کرد. پس از اعتراضات به نتایج اعلام شده ای انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، بازداشت دانشجویان گسترش یافت و در پی آن محاکمه تعدادی از آنها احکام زندان طولانی مدتی را در پی داشت، احکامی که حتی حقوقدانان کارکشته همانها را فراتر از مواد قانونی می‌دانند. از نسیم سربندی، فعال دانشجویی و زنان، می‌پرسم حال و هوای امسال دانشگاه‌ها در ایران چگونه است؟
بعد متاسفانه خب به خاطر احکامی که صادر شده مخصوصا برای خانم بهاره هدایت، آقای اسدی، آقای مجید توکلی و فعالین دانشجوی دیگه، دوستان در سال تحصیلی جدید در کنار بقیه دانشجویان نیستن و مخصوصا اعضای شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. فضای متفاوتی از سالهای پیش هسته، چون ما فعالین دانشجوی بسیار زیادی رو الان در زندان، حالا چه زندان اوین چه زندان رجای شهر، داریم که احکام سنگین حبس طولانی مدت دریافت کردن از طرف دادگاه انقلاب و متاسفانه فضا در واقع فضای به نوعی میشه گفت سرکوب و خفقان فعالین دانشجوی و دانشگاه هست. واقعیت این هستش که در هر صورت حتی اگه همه فعالین دانشجوی در زندان باشن، مسئله اینه که دانشجو به دلیل ورودیای جدیدی که دارن و جبه حساسیت سیاسی نسبت به فضا در ایران، خب شرایط فعالیت همچنان هم وجود داره، گرچه شاید در تفاوت با گذشته اصلا امکان فعالیت به صورت علنی و یا با پرچم خاصی وجود نداشته باشه، اما فعالین دانشجویی با فعالیت نیمه علنی دارن، هنوز بعضی از انجمنها فعالیت میکنن و بعضی از تشکلهای دانشجویی، حالا چه سیاسی چه اجتماعی چه علمی، و تعداد نشریات دانشجویی هم در دانشگاه هستش، گرچه تحمیل فشارها، تهدیدها، محرومیت از تحصیلها نسبت به سالهای گذشته خب افزایش بسیار زیادی داشته.
خانم سربندی، به طور خاص در مورد خانم هدایت سوال میکنم ازتون. خانم بهاره هدایت چه نقشی رو در جنبش دانشجویی ایران بازی میکردن؟
ببینید، خانم هدایت خب عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم بودن، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم بودن و اولین دبیر این کمیسیون بودن، کسی که این کمیسیون رو تشکیل دادن و یکی از کلیدی ترین افراد و مهمترین افراد در سازماندهی دانشجوها برای فعالیت دانشجویی در سطح دانشگاه‌های ایران بودن. بازداشت ایشون و نگهداری ایشون در زندان هم با هدف خاصی دنبال میشه، همونطور که ریاست شعبه دادگاهی که حکم اولیه رو برای بهاره هدایت صادر کرد گفته بود که ما با بازداشت خانم هدایت یا آقای اسدی و حضور احکام خیلی طولانی مدت زندان تونستیم فضای دانشگاه رو آروم کنیم، میشه گفت که این یک اخطار هستش، یک هشدار هستش به دانشجویان که اگر فعالیت دانشجویی داشته باشین، اگر بخواید فعالیت کنین، در نهایت به همچین جای خط خواهد شد. اما مسئله مهمی که در مورد خانم هدایت هستش، ایشون هم فعال دانشجو بودن هم فعال جنبش زنان بودن، یعنی در تقویت پایگاه دختران دانشجو در فعالیت‌های دانشجویی نقش بسیار زیادی داشتن. خب بالاخره به هر نوعی بوده، ایشون یک الگو بودن برای فعالیت اکثر دانشجویان دختر که چگونه میتونن در شرایطی که خب فضای دانشگاه‌های ایران با اینکه 60% دختران تشکیل دادن، ولی خب کادر مدیریتی اون اکثرا مردان هستن، اکثر فعالین دانشجویی مردان هستن، و ایشون با شجاعتی که داشتن، با هوشیاری که داشتن و نبوغی که داشتن، تونستن یک جایی رو برای دانشجویان دختر در دانشگاه باز کنن، برای اینکه بتونن اون آگاهی جنسیتی که نیاز دارن پس از ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی در جامعه بخوان زندگی کنن به دست بیارن رو تقویت کنن و اون آگاهی رو شکل بدن. در این حال پس از تشکیل کمیسیون زنان تحکیم، مسئله که مهم بود فعال شدن بسیاری از دانشجویان دختر در انجمنها و شکل گیری حالا کمیته های زنان، کمیته هایی که دختران دانشجو برگزاری کلاس ها، کارگاه ها، بحث در مورد مسائل دانشجوی دختران میپرداختن و مسائلی مثل سهمیه بندی جنسیتی و یا بومی گزینی جنسیتی، مسئله پوشش دختران در دانشگاه، خب اهمیت بسیار زیادی داشت این مسائل.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مسئله لایحه حمایت از خانواده در ایران همچنان ادامه داره، با اینکه بعضی از مواد قانونی این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده، اما همچنان بحث و جدل در مورد اینکه آیا اون مواد قانونی به قوت خودش باقی خواهد موند یا تغییر خواهد کرد و اینکه قوانینی که در مجلس به تصویب رسیده چه ضمانت اجرایی خواهد داشت، همچنان در مجامع سیاسی اجتماعی و زنانه ایران ادامه داره. اما در برنامه این هفته صدای دیگر سعی می‌کنیم که مقایسه تطبیقی داشته باشیم بین وضعیت حقوقی زنان در ایران و کشورهای همسایه مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه تا بتونیم تصویری داشته باشیم از آنچه که زنان ایرانی در بین همسایگانشون به دست آوردند یا از دست دادند. خانم الادن سلامی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. خانم سلامی، پیشنهاد من اینه که از افغانستان شروع کنیم. برای ما میگید که وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان چگونه است؟
مشکلات حقوقی و قانونی که زنای افغان باهاش مواجه هستند بیشتر ریشه در بافت اجتماعی این کشور داره. به عنوان مثال، بعد از سقوط طالبان در افغانستان و طی سالهای اخیر، حکومت تلاش کرده با تصویب قوانینی اون ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی رو که در حقوق زنان وجود داشته رو جبران کنه. به طور مثال، حکومت افغانستان درصدی از کرسی‌های پارلمان رو به زنان اختصاص داده. اما موانع اجتماعی که سر راه احقاق حقوق زنان تو افغانستان وجود داره، به حدی نیرومنده که زمانی که تو نهادهای حکومتی لوایحی درباره حقوق زنان مطرح میشه، در عمل نقض حقوق زنان رو در پی داره. این مسئله رو ما میتونیم تو قوانین جدید مشاهده کنیم. سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون احوال شخصی اهل تشیع تو افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط رئیس شورای علمای شیعه افغانستان آقای آصف موسینی در سال 2009 پیشنهاد شد و به امضای حامد کرزایی رسید. در واقع این قانون وضعیت حقوقی 20% شهروندان افغانستان رو تعیین می‌کرد که در اون اختیارات مرد رو در خانواده افزایش می‌داد. هرچند که بعد از گذشت چند ماه بندهایی از این قانون تحت فشارهای جوامع بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر و اعتراضات زنای افغانستان تعدیل شد، اما در مجموع عرصه برای فعالیت‌های اجتماعی زنان تنگ می‌کرد. به طور مثال در ماده 132 این قانون اومده بود که زن موظفه در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش رو برآورده بکنه و اگر مرد در سفر نباشه، حق داره حداقل 4 بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشه و زن فقط در صورت بیماری میتونه مخالفت کنه.
خانم سلامی، به نظر میرسه که قانون احوال شخصی در افغانستان هم شبیه قایحه مشهور به حمایت از خانواده در خصوصی ترین بخش از روابط زن و مرد دخالت کرده. آیا این قانون احوال شخصی صرفاً به اظهار نظر در این حوزه محدود بوده و بقیه جوانب زندگی زنان رو هم پوشش میداده؟
نه خیر، این شامل موارد دیگه ای هم میشده. به طور مثال ماده های دیگه ای از این قانون زنان افغان رو از حقوق شهروندیشون محروم میکردن. مثلا زن مجاز نیستش که بدون اجازه همسرش خونه رو ترک کنه مگر اینکه نیاز مبرم به درمان داشته باشه. این ماده هم خیلی با اعتراض خیلی زیاد زنان افغان مواجه شد و بعد تعدیل شد و به این شکل تغییر کرد که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجازه.
این قانون در بین نمایندگان پارلمان افغانستان هم مخالفان و هم موافقانی داشته و داره. صبرینا ثاقب، عضو لوی جرگه افغانستان، هنوز همین قانون رو مخالف قانون اساسی افغانستان میدونه. به رادیو اروپای آزاد گفته:
در یک از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت میگیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت میده، یعنی مرد که اینو انکار میکنه قول از او برتر شمرده میشه. تعدیل ما این بود که باید تبعلی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یکی از مواردی بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده به همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور هم توشیح کردن.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون رو تایید قانون اساسی افغانستان میدونه و سخت گیری در مورد اون رو ناپسند.
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین میکنه، زن هم اینقدر مراعات داشته باشه که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکردم، در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در همون زمان شوهرش به این کار هم داره میگن من میرم بیرون، این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. به نظر من در قانون عدالت تساوی هر چیزی که بگی کاملا مراعات شده.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان رو حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه میدونن. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی حکم داده و مخالفان این قانون اون رو نقض این اصل قانون اساسی میدونن، اما شیعیان افغانستان این مخالفت ها رو بی اساس میدونن. حسن عالمی بلخی نماینده شیعیان در لوی جرگه معتقده:
فکر میکنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود، معنایش این خواهد بود که یک قانون اساسی افغانستان رو ما یک کنار بمانیم و با میثاق ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم میکنند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم یعنی که قانون اساسی رو باطل اعلام کنیم.
خانم سلامی، جالبه که نمایندگان زن پارلمان افغانستان معتقدن که این قانون بدترین قانونیه که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان گذشته و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار داره و این قانون یادآور دوران طالبانی که به زنها اجازه نمیدادن تنهایی از خونه خارج بشن.
سنگسارم میکنی سنگ تو میگردن تمام حرف رنگ و رنگ و نیرنگ تو میگردن تمام من که میمانم من که میخوانم خسته میگردم مگر نشکنم دانم آخر دختر خراسانم آخر دختر
سلامی، برخورد فعالان حقوق بشری در افغانستان و زنان فعال در افغانستان با این قانون چی بود؟
تصویب این قانون با واکنش‌های متفاوتی روبرو بود. فعالای حقوق بشر تو افغانستان و کشورهای غربی این قانون رو ناعادلانه و ناقض حقوق و آزادی‌های زنان دونستن. یه سری راهپیمایی از طرف زنای افغانستان در مخالفت با این قانون صورت گرفت. در اون زمان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم این قانون رو شنیع و نفرت انگیز دونست. پس از این مخالفت‌ها بود که آصف محسنی با ظاهر شدن تو تلویزیون تمدن که این تلویزیون از طرف خود ایشون با هدف ترویج فرهنگ اسلامی اداره میشه، این قانون رو موافق شرع اسلام خوند و مخالفان این قانون رو پیروان کشورهای خارجی خوند. بعد در پی اون عده از زنان شیعه باز به فرمان ایشون با چادر و روبنده در دفاع از این قانون دست به یه سری راهپیمایی هایی زدن.
خانم سلامی، ولی ما میگه که اصلا آقای آصف محسنی کی هست که میتونه بیاد و جمعی از زنان رو به گفته شما با چادر و روبنده به خیابون ها بیاره تا از قانونی که ایشون پیشنهاد داده حمایت کنن؟
برخی معتقدن که در مقابل بنیادگرای سنی تو افغانستان که رهبریشو گروه طالبان بر عهده داره، آصف محسنی پرچمدار بنیادگرای شیعه در افغانستان هستش و وجه مشترک هر دوتاشون از ضدیت با ارزش‌های مدرنه. اونا این ارزش‌ها رو در واقع منافی مذهب میدونن.
و در میانه برخورد بین سنی مذهبان و شیعیان در افغانستان، واکنش طالبان نسبت به این قانون احوال شخصی چی بود؟
این خیلی جالبه چون که گروه طالبان در حال مبارزه با دولت افغانستانه، ولی در این مورد خاص خوشنودی خودش رو از امضای این قانون توسط کرزای ابراز کرد. در دوره‌ای که طالبان قدرت رو تو افغانستان در دست داشت، خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین برخوردها رو با زنان افغانستان صورت می‌گرفت. الان هم که قدرت رو در دست نداره، باز به شیوه‌های خیلی خشن مثل به آتش کشیدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به صورت دانش آموزای دختر، مسموم کردن اونا با گاز و کلاً اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خودش رو با تحصیل و کلاً با زنان ابراز کرده.
یکی از آخرین نمونه‌های برخوردهای خشن طالبان با زنان افغان رو ما می‌تونیم در خبری که چند هفته گذشته صدر اخبار جهان رو
بله.
مال خود کرده بود بله. بگیم اون زن جوانی که گوش و بینیش توسط
بله.
همسرش توسط همسرش مسله شده بود.
درسته.
آقای حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان توی بحث‌های متفاوت یا در مراسم جهانی که متعلق به زنان هست حضور پیدا می‌کنه و اعلام حمایت می‌کنه از اونها. در مورد این قانون احوال شخصیه، ولی به نظر میرسه یکم چهره آقای کرزایی رو مخدوش کرد امضا کردن این قانون توسط ایشون.
بله، ببینید تصویب این قانون همزمان شده بود با تلاش دولت افغان برای آشتی با گروه طالبان و جدا کردن این گروه از تندروهای القاعده. یعنی سال گذشته تو فروردین ماه سال گذشته که این قانون به امضای کرزایی رسید، همزمان بود با این اتفاقات که تاکنون هم این مباحث وجود داره. گرچه حامد کرزایی که از شرایط مذاکره با طالبان رو حفظ حقوق زنا دونسته، اما تلاش های دولت برای مصالحه با طالبان به طور قطع زندگی زنان افغان رو با تهدید روبرو میکنه.
در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، اینکه خانمی به نام خانم شهلا عطا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شدن، این فضا رو ایجاد کرده بود که مردم افغانستان به حدی از دموکراسی خواهی رسیدن که بخوان به حوزه های رای گیری بیان و به یک زن رای بدن. آیا واقعا توی حوزه های سیاسی حداقل یه همچین طرز تفکر و عقیده ای در بین مردم افغانستان وجود داره یا اون هم فقط یک نمایشه؟
بله، این طرز تفکر وجود داره، ولی تا زمانی که بافت اجتماعی تغییر نکنه و این دید به زن عوض نشه، این مشکلات برای زن وجود داره. من اتفاقا سال گذشته یه صحبتی با خانم شهلا عطا، یکی از دو تا کاندیدای زن ریاست جمهوری افغانستان داشتم. زمانی که به عنوان زن برای ایشون آرزو موفقیت می‌کردم، به نکته جالبی اشاره کردن. ایشون گفتن راهی که زن‌ها تو کشورهایی با فرهنگ مردسالارانه باید طی کنن برای رسیدن به مدارج بالا خیلی دشوارتر از راهیه که زن‌ها تو کشورهای دیگه دارن. خانم عطا نماینده پارلمان افغانستان هم هستن. ایشون در مورد موانعی صحبت می‌کردن که بعداً از طرف قشر روشنفکر رو تحصیل کرده برای زن‌ها ایجاد می‌شده. یعنی در کنار تلاشی که هر شخصی برای رسیدن به موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی باید داشته باشه، توی این کشور یه تلاش مضاعف از سوی زن‌ها باید صورت بگیره برای برداشتن اون موانع اجتماعی که سد راهشون هست.
به همسایه غربی ایران بریم، در عراق وضعیت زنان چطور هست؟
در عراق موانع اجتماعی بر سر استیفای حقوق زنان خیلی شدیده. توی این کشور دو تا مانع مشترکاً حقوق زنان رو تحت فشار قرار میده. یکی برخی از دیدگاه‌های افراطی یکی از اسلام میشه و دوم برخی از نگرش‌های محدودکننده قومی و عشیره‌ای به زنان. ترکیب این دو مورد باعث شدت فشار بر زنان عراقی شده. با وجود اینکه الان یک شورای کرسی های پارلمان عراق در اختیار زنان هست، ولی موانع اجتماعی به شدت مانع دستیابی زنان به سطح مناسبی از حقوق شهروندی خودشونه.
خانم سلامی، دقایق قبل من با آقای ایلیا جزایری همکارم در بیروت در مورد وضعیت ازدواج مجدد در کشور عراق صحبت کردم. ابتدا از اون پرسیدم که اساساً آیا در عراق هم ازدواج مجدد صورت میگیره؟ پاسخ ایلیا جزایری رو با هم میشنویم.
بله، به شدت در عراق زنان عراقی درگیر مسئله چند همسری هستن و چند همسری مخصوصا بعد از حمله نیروهای آمریکایی به عراق و سرنگونی نظام سابق این کشور در عراق به شدت بیشتر از قبل شده.
دلیل افزایش چند همسری چه هست؟
دلایل متعددی داره. یکی مسئله نیاز مالیه که در عراق خیلی زیاد هست. مسئله فقر اقتصادی در عراق در زمان حکومت سابق عراق بسیار تشدید شده بود. این باعث شد که بعد از اینکه این نظام سابق عراق سرنگون بشه و مردان عراقی که در خارج بودن به عراق رفتن و از تمکن مالی برخوردار بودن، به راحتی همسران دوم و سوم برای خودشون انتخاب کردن، که البته بعضی از این مردان از رهبران سیاسی فعلی عراق هستن که برای بار دوم و سوم ازدواج کردن. یکی مسئله زنهایی هستن که همسران خودشون در جنگ ها از دست دادند یا توسط رژیم صدام اعدام شدن، اونها به خاطر نیاز مالی یا به خاطر فرزندانشون ازدواج کردن با همسر، با مردانی که همسر دارند. نبود اشتغال برای جوانان بود. خیلی از جوانهای عراق به خاطر نبود کار نمیتونن ازدواج کنند و به همین دلیل دخترانی که نمیتونن همسر جوان اختیار کنند با مردانی ازدواج میکنن که همسر دارن. و یکی عامل فرهنگی که در عراق این عامل فرهنگی خیلی موثر هست و هنوز مسئله چند همسری به عنوان پدیده زشت در بسیاری از مناطق عراق تلقی نمیشه. البته مسئله که دیگه هم هست، خیلی از زنان با این مسئله مشکلی ندارن و حتی خانمی هست به نام اسماء احسان، سردبیر روزنامه صوت و مرئی یعنی صدای زنان، گفته که نباید جلوی چند همسری رو گرفت، چرا که قانون اسلام هست و تا وقتی من نکرده ما حق نداریم در مقابل اون بریم.
آیا جزایری آیا طبق قانون مردان اجازه دارن که بیش از یک همسر داشته باشن یا قانون اونها رو محدود کرده؟
تصریح هست در قانون مدنی عراق که در سال 1959 تصریح شده، تعدد همسران رو مقید کرده و مشروط کرده به اجازه قاضی، و قاضی وقتی میتونه اجازه ازدواج مجدد رو به مرد بده که این مرد تمکن مالی داشته باشه، یک، و دوم اینکه یک منفعت مشروع باشه در ازدواج مجدد مرد. اما خب این قانون خیلی بهش عمل نمیشه و مردان عراق به راحتی برای بار دوم و سوم بیشتر ازدواج میکنن. این قانون وجود داره، البته اقلیم کردستان تو پارلمان اقلیم کردستان عراق در اکتبر سال 2008 قانونی رو تصویب کرد که چند همسری رو محدود کرد، و بر طبق این قانون اگر دلیل موجهی برای ازدواج مجدد مرد نباشه، این مرد به 6 ماه تا 1 سال زندان محکوم میشه و پرداخت 4 تا 8000 دلار جریمه. قانون وجود نداره، اما یک کارهای انجام شد در 4 سال گذشته. یک سری لایحه ارائه شد از سوی وزارت امور زنان و وزارت حقوق بشر برای محدود کردن این مسائل که البته پارلمان عراق اون رو تصویب نکرد تا به الان. باید دید که در پارلمان جدید آیا این نقایص پیگیری میشه یا نه.
برخورد بدنه اجتماعی زنان با این ماجرا چی هستش؟ حالا جز اون خانم که شما گفتید که سردبیر یک نشریه عراقی هم هستن و خودشون موافق هستن با بحث ازدواج مجدد، بدنه اجتماعی جامعه چجوری برخورد میکنه؟
آن چیزی که من دیدم در زنان عراق، عمده زنان عراق مخصوصا در مناطق بغداد به پایین مناطق جنوبی عراق که بیشترین جمعیت هم در اون مناطق ساکن هستن، زنانی از لحاظ فرهنگی سرکوب شده هستن. یعنی وقتی که مرد ازدواج مجدد میکنه، زن تنها کاری که میکنه در اون که در پست خوردن هست، یعنی هیچ کار دیگه نمیکنه. به نظر میرسه در عراق سنت ها و عادات و تقالید خیلی قدیمی که هنوز در این کشور حاکم هست و به ویژه دیکتاتوری که در این کشور حاکم بود و به اضافه اون جنگ های طایفه‌ای که بعد از سرنگونی نظام سابق اتفاق افتاد، این حالت فرهنگی رو تشدید کرد و خیلی زنای اصطلاح شده هستند. اونجا خانواده هایی دیدم که زنان به طبق عادت خیلی قدیم از پسمونده های غذای مردان میخورن، به شدت دیده میشه. هیچ اعتراض رسمی یا مشهودی از سوی زنان دیده نمیشه نسبت به این قضیه.
خب پس جالبه، ما الان میبینیم که این موانع اجتماعی علاوه بر افغانستان در عراق هم وجود داره و به نظر میرسه که این دو همسایه شرقی و غربی ایران هر دوتاشون مشکلات اجتماعی دارن. تا اونجایی که من یادم هستش در واقع توی همسایه های غربی ایران یک نکته مشترک وجود داره و اون قتل‌های ناموسی هستش که بین ایران، عراق و ترکیه یک معضل اجتماعی مشترک به حساب میاد. همینطوره؟
بله، در عراق قتل‌های ناموسی به شدت مرسومه و از اونجایی که قانون مجازات سختی هم براش در نظر نگرفته، مردان بدون دغدغه پیگرد قانونی به این کار اقدام میکنن. مردانی که علیه زنانشون چنین خشونتی رو مرتکب میشن هیچ وقت محاکمه نمیشن و جرم مردی که زنش رو به دلایل ناموسی به قتل برسونه در بدترین شرایط 6 ماه حبسه. قوانین جدید روز به روز دست مردای عراقی رو برای ارتکاب این جنایت بازتر میکنن.
در ترکیه وضعیت چطوری هستش؟ آیا در ترکیه برای قتل‌های ناموسی محاکمه و جزای خاصی در نظر گرفته شده؟
وضعیت قتل‌های ناموسی تو کشور ترکیه به مرحله‌ای از بحرانی شدن رسیده بود که دولت ترکیه سعی کرد با کار رسانه‌ای بر جامعه تأثیر بذاره. چند ماه پیش دو تا سریال در مورد قتل‌های ناموسی به طور همزمان از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه پخش می‌شد. اما اونچه این روزا در ترکیه بحثش مطرحه، بحث چند همسریه. با اینکه در قانون اساسی ترکیه چند همسری ممنوعه، اما رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که 2.5 میلیون مورد چند همسری تو ترکیه وجود داره. اونطور که کارشناسان اجتماعی ترکیه میگن، نفوذ سیاسی و اقتصادی جریانات و گرایشات مذهبی موجب رشد و تقویت این پدیده اجتماعی شده.
الان این سوال پیش میاد که در این حال که اینطور که شما گفتید قانون اساسی ترکیه چند همسری رو ممنوع کرده، اما نقیض این ماجرا هم این هستش که 2.5 میلیون مرد دارای بیش از یک زن هستند. چطور این اتفاق داره در جامعه ترکیه میفته؟ این موارد غیر قانونی هست؟ آیا دفاتر ثبت اسناد رسمی میپذیرن ثبت کردن این ازدواج ها رو؟
بله، مردانی که به این کار اقدام میکنن از طریق امامان جماعت مساجد همسرای بعدی خودشونو به عقد شرعی در میارن و این دسته از زنان هیچ گونه حق و حقوقی ندارن. چرا؟ چون ازدواجشون غیر رسمیه و جای ثبت نشده.
این چند همسری رو در چه مناطقی از ترکیه بیشتر میتونیم ببینیم؟ آیا در شهرها هست یا در روستاها هستش؟
این موارد رو بیشتر تو مناطق روستایی ترکیه میتونیم ببینیم، اما توی مناطق شهری هم هست و حتی بین دولت مردان ترکیه هم این مسئله مشاهده شده. نمونه اونم چند همسره بودن مشاور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه است که ایشون بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دارای 3 تا همسر هستن و در حال گرفتن همسر چهارمن. نکته جالب این که ایشون حجت الاسلام هم هستن و با اینکه اردوغان از این موضوع باخبر بوده اما واکنشی نشون نداده. چرا؟ چون به آرای انتخاباتی این اقشار و گرایشات اسلامی نیاز داره. در این مورد خواستم مثل افغانستان به نظر میرسه هزینه کردن از حقوق زنان یه شیوه‌ای شده برای جلب حمایت ناراضیان حکومتی.
خانم سلامی، توی حرکت از همسایگان شرقی ایران به همسایگان غربی اونقدر سریع حرکت کردیم که کشور پاکستان رو فراموش کردیم. برای ما از پاکستان بگید وضعیت چند همسری در پاکستان چطور هست؟
ببین، در قوانین خانواده تو پاکستان ترکیبی از قوانین مدون و قوانین عرفی مبتنی بر هنجارهای دینیه. در پاکستان هم تعدد زوجات باقی مونده. تنها شرطش اینه که شوهر باید همسر اول رضایتش رو در جریان قرار بده و رضایتش رو کسب کنه. اما اگه از همسر اولش هم اجازه نگیره ازدواج باطل نمیشه و فقط یه سری مجازات رو براش در پی داره.
برخورد دولت پاکستان و احزاب سیاسی پاکستان با مسئله حقوق زنان در این کشور چطور هست؟
احزاب سیاسی مذهبی حمایت شده از طرف محققان مذهبی محافظه‌کار به طور مدام دارن راه رو برای رسیدن به قوانین مترقی و اصلاحات سد میکنن.
پس به این ترتیب به نظر میرسه خانم سلامی قانونی که یک سال پیش در افغانستان تصویب شد امسال داره در ایران مطرح میشه و مفاد این قانون داره به طور کاملا پنهانی در کشور ترکیه انجام میشه.
بله، اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم، اولین نکته اینه که حقوق زنان تو بعضی از این کشورها و در برخی موارد به خاطر نبودن قانون نادیده گرفته میشه، اما توی بعضی دیگه به دلیل وجود قانون بد یا ناقصه، که در مورد دوم آسیب بیشتری به زنان وارد میشه، چون نقض حقوق زنان از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک پیش میبره و انجام میده. نکته دوم این که در بعضی از این کشورها موانع اجتماعی بر سر راه احقاق حقوق زنان بیشتر از موانع حکومتیه و در بعضی برعکسش، یعنی موانع حکومتی بیشتر از موانع اجتماعی هست.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه یه صدای دیگر بودید، کاری از رویا کریمی مجد که به مسائل مربوط به زنان میپردازه. کم کم به ساعت 10:30 به وقت تهران نزدیک میشیم. در فرصت باقی مانده تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2420-2211-24-113. تا نیم ساعت دیگه میزبان شما خواهم بود با آخرین و تازه‌ترین گزارش‌های خبری. وقت خوش.